الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآله
وآله الطيبين الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با توجه به این که موضوع عرفان ذات هست و اسما و حقایق به عنوان محمولات مسائل عرفان بر این موضوع حمل میشه، سه تا اشکال مطرح شد. اشکال اول عبارت بود از این که محمولات مسائل باید عرض ذاتی موضوع باشن و حالان که اسما و حقایق اصلا عرض نیستن بلکه عین ذاتن. این اشکال اول. اشکال دوم این است که سلمنا که عرضن، طبق اون چه معروف است باید عرض ذاتی موضوع باشن و حال اون که اینها نمیتوانن عرض ذاتی موضوع باشن، چون اگر عرض ذاتی شدن، عرض ذاتی هر کدام از قسط که باشه باید مساوی با معروض باشه. عرض ذاتی هر کدام از قسط که باشه مساوی با معروض میشه و اگر اسما و حقایق بنا شد عرض ذاتی برای موضوع باشن میشن مساوی با موضوع، نه اینکه موضوع اعم از اونا باشه، و اگر شدن مساوی با موضوع، موضوع قرار دادن ذات دون اسما و حقایق ترجیح بلا مرجعه. وقتی عموم و خصوص نشد و مساوات شد، دیگه چه ترجیحی که ما ذات را موضوع قرار بدیم و اسما و حقایق را به عنوان محمولات مسائل بر اونا هم بکنیم؟ اینم اشکال دوم. اشکال سوم هم این بود که مساوات بین اسما و حقایق و ذات از جهت دیگری هم لازم میاد و اون این که اسما و حقایق مقتضای ذات هست، چون نتیجه تجلی ذات به ذات در مقام ذات واحدیت هستند. پس بنابراین اسما و حقایق مقتضای ذاتن و مقتضای ذات انفکاک از ذات و تخلف از ذات پیدا نمی کنه و مساوی میشه با ذات. وقتی مساوی شد با ذات، همون اشکال ترجیح بلا مرجع در موضوع قرار دادن ذات دون اسما و حقایق لازم میاد. و حالا اینم یه آفتی که باز امروز از بخونم به بحث ما خورده، آدم چیزی هم نمیتونه به یه فتح آل محمد و بالاخره اصلا در اسلام و روحانیت و از میخونم که آدم نمیدونه، ولی نمیدونم واقعا بعضی وقتا بنده خودم را عرض میکنم از مردم عوام ما خیلی کم میاریم در فرق. یک سری واقعا اولیات بدیهیات حالا مثلا قبلا آمدن و در مدخل ورود و راه رو نشستن، این دیگه مثلا نمیدونم ایجاد مثلا حق میکنه، آیا اطلاع ندارن نداشتن که اینجا بحثی هست؟ میدونم گناه ما چیه، گناه ما چیه؟ بلکه اون مدرسه که در اختیار قرار دادن لابد با همه لوازمش این کار رو کردن. بله، حالا مثلا فرض کنید در درس بعدی چنین کار میتونن بکنن. بله، خب عرض به محضرتون این سه تا اشکال جوابی که ایشان از اشکال اول دادن قبل از پاسخ اشکال مقدمه ای رو تمهید فرمودن. البته اون مقدمه در جواب از اشکال دوم هم مورد استفاده قرار میگیره، مورد بهره برداری قرار میگیره. اینجوری نیست که فقط مورد استفادهش منحصر باشه به جواب از اشکال اول. اون مقدمه این بود، این که تکرار میکنیم هم برای پیوند مطالب چون چند روز فاصله شده و هم یکی دو تا نکته جدید لازم دونستم که تذکر بدم، به این مناسبت تکرار میکنیم. مقدمه این بود که عموم عام نسبت به جزئیات مندرج در تحت اوست. وقتی اینجوری شد یه عام درست میشه و یه جزئیات، یک مصادیق. حالا برای جزئیات نسبت به عام دو تا اعتبار و لحاظ هست، چنان که برعکسش هم هست، چون آخه نسبت طرفینیه میگه. وقتی ما برای جزئیات نسبت به عام دو تا اعتبار کردیم، همون دو تا اعتبار برای عام هم نسبت به جزئیات درست میشه. جزئیات و عام نسبت به هم دو تا اعتبار دارن. اعتبار اول این است که ما جزئیات را لحاظ بکنیم از نظر صدق مفهوم عام بر اونها به هوه هوه، یعنی جزئیات را اینجوری نگاه بکنیم که مفهوم عام به حمل هوه هوه بر اونا حمل میشه. مثلا فرض بفرمایید انسان مفهوم عام ما، زید و عمرو بک افراد انسان هم جزئیات ما. ما زید رو عمرو بک رو اینجوری نگاه بکنیم که انسان بر اونها هم میشه به حمل مواسات، که ما میتونیم بگیم زید انسان، امر انسان، بکر انسان. و همچنین از نظر اشتمال عام بر تمام جزئیات، اعتبار اول اینه که ما جزئیات رو نگاه بکنیم از اون نظر که مفهوم عام بر اونها صدق میکنه به هوه هوه، و مفهوم عام شامل تمام اون جزئیات میشه. این یه اعتبار. از اون ور بخوام حساب بکنیم، مفهوم عام رو اینجوری نگاه بکنیم از اون نظر که صدق میکنه بر جزئیات به هوه هوه و شامل تمام جزئیات میشه. این اعتبار اول. بنابر اعتبار اول جزئیات عین عام عینیت محقق میشه بین جزئیات و مفهوم عام. اعتبار دوم این است که ما جزئیات رو ملاحظه بکنیم به اعتبار خصوصیات ویژه‌ای که دارن. زید برای خودش یه خصوصیات ویژه‌ای داره، امرها کذا. از اون طرف عام رو در نظر بگیریم به اعتبار خصوصیت ویژه‌ای که داره. خصوصیت ویژه عام احاطه و شموله، چنان که خصوصیت جزئیات محاطیت و مشمولیت. خب این هم اعتبار دوم. بر اساس اعتبار دوم جزئیات نه عین عامه، نه جزء عامه، بلکه خارج از عامه و عرض بر عامه. طبق این اعتبار دوم زید و عمرو بک عارض میشن بر انسان، نه عین انسانه و نه جزء انسان، برخلاف اعتبار اول که عینیت درست میشد. اینجا نه عینیت است نه جزئیت، بلکه خارجیت و عرضیت است. عام رو اگر به این اعتبار دوم ملاحظه بکنیم، عام نه عین جزئیات است و نه جزئیات جزء او هستند، بلکه معروض جزئیات است. یعنی جزئیات بیرون از او هستند و عارض میشن بر او، اونم معروض است برای جزئیات. خب حالا با تمهید این مقدمه جواب از اشکال اول اینه که اسما و حقایق گرچه به اعتبار اول عین ذات هست و اشکال مستشکل و حرف مستشکل در اشکال اول تمام است که میگفت اسما و حقایق عین ذاتن، منتها به شرطی که ما اسما و حقایق رو یا از اون طرف ذات رو به اعتبار اول ملاحظه بکنیم. پس بنابراین از این نظر حرف مستشکل در اشکال اول تمام. همچنین اشکال وارد نیست و ما میتونیم موضوع عرفان رو ذات قرار بدیم، اسما و حقایق رو بگیم عرض ذاتن و به عنوان محمولات مسائل بر ذات عمل بکنیم به اعتبار دوبار. ما اگر اسما و حقایق رو به اعتبار دوبار ملاحظه بکنیم و ذات رو به اعتبار دوبار ملاحظه بکنیم، یعنی هر کدوم رو به اعتبار خصوصیت ویژه خودشون ملاحظه بکنید، خب ذات میشه موضوع و معروض، اسما و حقایق میشن عرض. مرحوم حکیم میرزا محمود قمی در حاشیه میفرماید این که محی الدین در فتوحات، البته ایشون نام نمیبرن، نه نام محی الدین رو و نه نام فتوحات رو بنده عرض می کنم، آدرسش رو میگم. این که محی الدین در فتوحات جمله معروفی داره که مورد اشکال مخالفین عرفان قرار گرفته، اون جمله مایه اشکال شده که فرموده سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، این به اعتبار اول است. از همین دو تا اعتباری که گفتی، این وقتی است که ما ذات و اشیا رو به اعتبار اول لحاظ بکنیم که عینیت درست میشه، و الا به اعتبار دوم حق تبارک و تعالی غیر از اشیاء، این به اعتبار اول است. خب این جواب از اشکال اول. اشکال دوم عبارت بود از این که اگر اسما و حقایق عرض ذاتی بخوان باشن، بر فرض حال عرض بودنش رو بپذیریم، میشن مطابی با ذات و مطابق ممنوعه. چرا؟ چون مستلزم ترجیح بلا مرجع، این که ما بیم ذات رو موضوع قرار بدیم، ترجیح بلا مرجع. دو تا جواب میشن از اشکال اول. جواب اول اینه که ما مساوات رو قبول نداریم، ما قبول نداریم که اسما و حقایق مساوی با ذات باشن. چرا؟ این که عرض کردم مقدمه برای جواب از اشکال دوم هم مورد استفاده قرار میگیره اینجاست، به خاطر این که اسما و حقایق و همچنین ذات به اعتبار دوم از اون دوتا اعتباری که گفتیم اینها مساوی نیستند، بلکه ذات محیط است و اسما و حقایق محاط است. به اعتبار دوم محیطیت و محاطیت نه مساوات. پس بنابراین جواب اول از اشکال دوم اینه که ما مساوات رو قبول نداریم. سلمنا، جواب دوم اینه بر فرض که مساوات رو قبول بکنیم. این که ذات رو موضوع قرار بدیم، و اسما و حقایق و محمولات مسائل این ترجیح بلا مرجع نیست، بر فرض این که مساواتان باشه. نه ترجیح من مرجهن هست، نه ترجیح بلا مرجه. چرا ترجیح من مرجهن هست؟ خب برای این که ذات محیط طبق همون اعتبار دوم، اسما و حقایق محاط هست، این خودش میشه مرجع. برای که ذات محیط موضوع قرار داده بشه و اسما و حقایق محاط محمول مسئله قرار داده بشه، یه تنظیری میکنن ایشون، تنظیری فرمودن، و اون تنظیر اینه که در لوازم مساوی با موضوع، که موضوع یعنی جوهر، مثل مثلا انسان، لوازم مساوی مثل کتابت بالقوه و ذهن بالقوه، در لوازم مساوی با موضوع چطور در لوازم مساوی نوع که موضوع همون نوع باشه مثل انسان، و لوازم مساوی مثل کتابت بالقوه و ذهن بالقوه، چطور با این که مساوات هست لازم رو میگیم لازم که همون عرض باشه، که لازم یعنی عرض، و نوع رو میگیم موضوع؟ چرا نوع رو موضوع قرار میدیم و لازم رو عرض قرار میدیم و میگیم اون لازمه، لازم نوعه؟ چرا برعکس نمی کنیم؟ خب به خاطر مرجحی که نوع جوهر است مثل انسان، و لوازم مساوی مثل کتابت بالقوه و ذهک بالقوه عرض است، لذا اون جوهر رو موضوع قرار میدیم و این لوازم رو اعراض رو لوازم قرار میدیم. ببینید این تنظیری که ایشان کردن، این که تکرار کردن، نکته جدید در جواب دوم از اشکال دوم اینه که این که ایشون تنظیر میکنن به نوع که چون جوهرت موضوع قرار داده میشه و لوازم مساوی چون عرضن لازم قرار داده میشه، این تنظیر جهتش اینه که جوهر و عرض به اصطلاح عرفا با جوهر و عرض به اصطلاح حکما فرق میکنه. جوهر و عرض به اصطلاح حکما ماهیت و نزا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، و ماهیت و نزا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع. این جوهر و عرض به اصطلاح حکما. جوهر و عرض به اصطلاح عرفا که فصل چهارم از فصول دوازدهگانه مقدمه قیصری بر شرح فصول در بیان همین جوهر و عرض به اصطلاح ثانی، جوهر و عرض به اصطلاح عرفا عالم عرض است و جوهرش حق، این است رموز سر مطلق. منتها این جوهر و عرض، جوهر و عرض است که عرفا میگن که عالم رو عرض میدونن و حق تبارک و تعالی رو، ذات رو جوهر میدونن. این نه اون جوهر و عرض حکمی و فلسفی، بلکه جوهر و عرض عرفانی. خب حالا درمان احنفی، جواب دوم از اشکال دوم اینه، بر فرض که ما مساوات رو قبول کنیم، ترجیح من مرجهن هر ذات، چون جوهر موضوع قرار داده میشه، جوهر به اطلاع عرفان، و اسما و حقایق چون عرضن به اصطلاح عرفا اینها را محمول مسئله قرار میده. خب تا اینجا جواب از اشکال اول و دوم. جواب از اشکال سوم، برای جواب لازم است که سه تا مطلب را مقدمتاً توضیح بدیم و بعد از توضیح اون سه تا مطلب، سه تا مقدمه، ببینیم جواب از اشکال سوم چی. مقدمه اول این است که همونطور که سابقا هم اشاره کردیم، فرق بین اسم و صفت به اعتبار و الا اسم و صفت ذاتاً حقیقتاً مستاقاً با هم فرقی ندارند، فرقشون به اعتباره. یعنی یه چیز دو جور اعتبار میشه، دو جور بهش نگاه میشه، به یه اعتبار بهش اسم میگن و به یه اعتبار بهش صفت میگن. اسم عبارت است از ذات همراه با یک صفت معین، همراه با یک تعین صفتی. این اسم صفت به خصوص همون تعین صفتی میگن. اسم عبارت است از ذات با یه صفت معین، با یه تعین صفتی، و به خصوص اون تعین صفتی صفت میدن. یعنی اسم میشه مرکب، صفت میشه بسیط. و این که گفتیم فرق بین اسم و صفت به اعتباره، به چه اعتباری؟ به اعتبار لام شرطی و به شرط لام. ببینید این تفاوت به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی در چندین مورد است. یکی در تفاوت بین ماده و جنس، که ماده به شرط لا، جنس لا به شرط. یکی در تفاوت بین صورت و فرق، که صورت به شرط لا و فرق لا به شرط. یکی در تفاوت مشتق و مبدأ اشتقاق، که مشتق لا به شرط و مبدأ اشتقاق به شرط لا. یکی در تفاوت بین عرض و عرضی، که عرض به شرط لا، عرضی لا به شرط. مرحوم آقا علی مدرس در بدایع الحکم فرق بین عرض و موضوع را هم به همین اعتبار می‌گوید. موضوع که جوهر باشه، اونم باز به همین اعتبار. همچنین فرق بین اسم و صفت به همین اعتبار. اسم لا به شرط قابل حمله و صفت به شرط لا قابل حمله. ببینید ما تعین صفتی رو دو جور میتونیم ببینیم. یه وقت لا به شرط ببینیم که بتونه با ذات یکی بشه و اتحاد پیدا بکنه، این میشه اسم. مثل عالم، که عالم ذات است با صفت علم. اینجا ما صفت علم را جوری دیدیم که تونسته با ذات یکی بشه، متحد بشه، این میشه اسم. و قابل حمل هم هست، میگیم الله تبارک و تعالی آن. یه مرتبه تعین صفتی رو میبینیم به شرط لا، یعنی دست و پاش میبندیم که نتونه با چیزی مثل ذات اتحاد پیدا بکنه، یعنی تنها به شرط لا، یعنی تنها تعین صفتی رو تنها میبینیم. این میشه صفت، این میشه علم. اسم مثل عالم، صفت مثل علم، و قابل حمل هم نیست. مفهوم وقتی به شرط لا دیده بشه دیگه قابل حمل بر چیز دیگه. این فرق بین اسم و صفت که به اعتبار شد. این مطلب اول بود از سه مطلب که تمام شد. مطلب دوم این است که مرحوم سبزوانی در حواشی شعر منظومه یه تعبیری دارد، می‌فرمایند ارباب انواع به نظر عرفا اسماء حسنا، اسماء و صفات است. چطور اشراقیین قائل به ارباب انواع هستند و برای هر نوع مادی یک فرد مجرد عقلانی در عالم عقل معتقدند که رب اون نوع مادی است و به اذن الله تربیت افراد مادی اون نوع رو عهده دارد. این تربیت هم که میگیم تربیت تکوینی وجودی، تربیت وجودی، پرورش وجودی، یعنی موجد افراد مادی و نوع است به اذن الله بر حسب و المدبرات امره، به مقتضای و المدبرات امره. خب چطور اشراقیین به این مقاله، به این مقوله و به این نظر قائلند؟ ایشون می‌فرمایند که ارباب انواع به نظر عرفا اسماء حسنا. بلکه ارباب موجودات ارباب موجودات عالم که عالم که میگیم از عالم علم یعنی عالم اعیان ثابت شروع میشه تا میرسه به عالم عین و خارج که مرتبه مظاهر خارجیه باشه. ارباب موجودات عالم، البته موجودات خارجیه، مظاهر خارجیه، ظهور و بروز همون اعیان ثابته هستن که در مرتبه علمن، همونان که ظهور و بروز پیدا کردن در عین، در خارج. خب پس بنابراین ارباب موجودات به نظر عرفا اسما و صفات هستن، یعنی موجودات عالم، تمام موجودات عالم اینها مظاهر اسما و صفات هستن. اسما و صفات هستن که در عالم حکومت میکنن، حکومت وجودی. عالمان مرآت آگاهی هستن، پادشاهان مظهر شاهی هستن، خوبرویان آینه خوبی هستن، عشق ایشان عکس مطلوبی هستن. خلق را چون آبدان صاف و زلال، وندران تابان صفات ذوالجلال. یا گر به علم آییم او ایوان اوست، ور به جهل آییم او زندان اوست. گر به خواب افتیم مستان وییم، ور به بیداری به دستان وییم. گر بگریم عبر پرزرق بیم، ور بخندیم آن زمان برق بیم. گر به خشم و جنگ عکس قهر اوست، ور به صلح و عوض عکس مهر اوست. ما کییم اندر جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد هیچ هیچ. اسما و صفات یعنی کمالات حق است که در عالم حکم فرماست، سلطنت داره، حکومت داره، به حکومت وجودی، به سلطنت وجودی. پس همه موجودات عالم اینها مظاهر اسما و صفات هست، این هم مطلب جزء. مطلب سوم این است که از یک نظر اسما کوچک و بزرگ نداره، کلی و جزئی نداره، اما از یه نظر اسما کوچک و بزرگ داره، کلی و جزئی داره. از چه نظر اسما کوچک و بزرگ نداره، کلی و جزئی نداره؟ از اون نظر که هر اسمی مشتمل بر ذات است و ذات مشتمل بر تمام اسما. پس بنابراین هر اسمی مشتمل بر تمام اسما، دیگه کوچک و بزرگ معنا نداره، کلی و جزئی معنا نداره. پس از اون نظر که هر اسمی مشتمل بر ذاته، چون در مطلب اول گفتیم که اسم ذات است با یه صفت معین، چون هر اسمی مشتمل بر ذاته و ذات مشتمل بر تمام اسما، هر اسمی مشتمل بر تمام اسما، لذا دیگه اسما کلی و جزئی ندارن، بزرگ و کوچک ندارن، همه اسما کلی، همه اسما بزرگ. اما از یک نظر دیگر کوچک و بزرگ در اسما درست میشه، کلی و جزئی درست میشه. اون از این نظر است که اگر هر اسمی مشتمل بر تمام اسماه، چرا هر اسمی رو به یه اسم خاصی نامیدن؟ مثل یه اسم گفتن عالم، یه اسم گفتن قادر. این به خاطر غلبه ظهور یک صفت خاصی در اون اسم. ببینید اسم عالم مشتمل بر تمام است، که عرض کردیم از این نظر اسما با هم فرق دارند. پس چرا اسم عالم رو گفتن عالم؟ این به خاطر غلبه ظهور صفت علم در اسم عالم. یا مثلا اسم قادر رو که قادر گفتن به خاطر غلبه ظهور صفت قدرت هست در اسم قادر. اگر ما غلبه ظهور صفت خاصی رو در هر اسمی در نظر بگیریم، که نظر دوم اینه، اینجا کلی و جزئی درست میشه، کوچیک و بزرگ درست میشه در اسما. اسم کلی اون اسمی است که ظهور صفت کلی در او غلبه داره، و اسم جزئی اسمی است که ظهور صفت جزئی در او غلبه داره. نه مساوی که ما نگفتیم، بله ما گفتیم از یه نظر هر اسمی مشتمل بر همه اسما است. اون از این نظره که هر اسمی مشتمل بر ذاته، ذات هم که دارای تمام اسما است، از این نظر هر اسمی مشتمل بر همه اسما. خب بعد عرض کردم اگر اینجوریه، چرا پس هر اسمی رو به یک نام خاصی نامیدن؟ مثلا اسم عالم رو عالم گفتن، اسم قادر رو قادر. اینجا پای اون نظر دوم به میان میاد، این به خاطر غلبه ظهور صفت خاصی در اون اسم، که اگر ما غلبه ظهور صفت خاص رو در اسم در نظر بگیریم، اینجا میان اسما کلی و جزئی و کوچک و بزرگ پیدا میشه. اسم کلی اون اسمی که غلبه ظهور در او با صفت کلی و اسم جزئی، اسمی که غلبه ظهور در او با صفت جزئی. مثلا ببینید اسم عالم رو که عالم گفتن به خاطر غلبه ظهور صفت علم درش، نه اینکه دیگه صفت قدرت و اراده در علم نباشه، هست، منتها غلبه در این اسم و ظهور صفت علم. حالا همین صفت علم و اسم علم یه بار کلی، یه بار جزئی، علم کلی، علم جزئی. اگر غلبه ظهور در اسم عالم با صفت علم کلی باشه، این میشه اسم کلی، و اگر غلبه ظهور با صفت علم جزئی باشه، این میشه اسم جزئی. ببینید، اجازه بفرمایید، حالا مثال میزنم، بعد مثالم میزنم. خب با این نظر کلیت و جزئیت و صغر و کبر در میان اسما درست میشه، و به این دو نظر اشاره داره. اون قطعه از دعای معروف سحرهای ماه مبارک رمضان از حضرت باقر علیه السلام که عرض می کند اللهم این اسألک من اسمائک به اکبره. این به نظر دوم. پس بنابراین اسما کوچیک و بزرگ داره. بعدش می فرماید و کل اسمائک کبیره. بعدم می فرماید اللهم این اسألک به اسمائک کلها. ببینید، یعنی در دو تا جمله پشت سر هم، یکی اثبات اکبر و اصغر است برای اسماء، یکی نفی میشه. این حلش به همین دو تا نظری است که عرض کردم. خب حالا همین دو تا نظر در افراد عالم که مظاهر اسماء است در اونا مرد، هر فردی از افراد عالم، هر موجودی از موجود عالم، این که مظهر یک اسمی مظهر تمام اسماء. عالمان که مظهر اسم علم مظهر همه اسماء. خب این به اعتبار هم که هر فردی از افراد عالم که مظهر یک اسمی مظهر همه اسماء. اگر اینجوریه، چرا هر فردی رو اختصاص میدن به مظهریت یه اسمی؟ مثلا میگن عقل اول مظهر اسم رحمان که از نظر جامعیت بعد از اسم الله قرار میده. نفس کلیه که خودش داستانی داره که چیه، میگن مظهر اسم رحیم. چرا هر فردی از افراد عالم رو اختصاص میدن به مظهریت یه اسم خاصی؟ این به خاطر غلبه مظهریت اون فرد برای یه اسم خاص. یعنی مثلا علما غلبه داره درشون مظهریت برای اسم عالی، نه اینکه مظهر بقیه اسما نیستن. لذا میگن عالمان مراد آگاهی هست. و همینطور همین مطلب تمام بشه. خب پس بنابراین همون دو تا اعتبار که در اسما هست، در افراد عالم هم که مظاهر اسما باشن هم، به یه اعتبار هر فردی مظهر تمام اسما، به یه اعتبار هم مظهر یه اسمه. به کدوم اعتبار مظهر یه اسمه؟ به خاطر که غلبه داره در هر فردی مظهریت برای یه اسمه. خب حالا که گفتم مثال میزنم، مثلا ببینید، مثلا علم کلی، این اسم کلی، این اسم و صفت کلی که فرق اسم و صفت هم دیگه به اعتباره، علم رو ما برای اسم مثال میاریم اشکال نشه. علم کلی، این اسم کلی این غلبه داره مظهریت برای این اسم کلی در موجودات مجرده. اما علم جزئی غلبه داره مظهریت برای این اسم جزئی انسان طبیعی، انسانی که تو عالم طبیعت ما الان مظهریتمون در علم جزئی در ما غلبه داره که ما علم حضوری به خودمون داریم فقط علم جزئی، اما موجودات مجرده درشون غلبه داره مظهریت برای علم کلی. اینجوری نیست که فقط اونها علم حضوری به خودشون داشته باشن. خب اینم مطلب سوم. شما چی می‌خواستید بفهمید؟ نه خب اعتباری، ولی تا ببینیم از اعتباری چی شما قصد میکنید. فعلا که حالا ما اون بحثی که نداریم الان، بلی این که ما خودمونم قبلا گفتیم نیه تعین ها امور اعتباری است، اون تا باید بحث بشه منه. حالا بعد از این بله بله دیگه، حالا ما فعلا اون مقداری که در روشن شدن عبارت نقش داره همونا رو براش مثال ذکر کردیم. حالا با توجه به این سه مطلب جواب از اشکال سوم اینه که درست است که اسما مقتضای ذات هست، ولی مساوی با ذات نیستن، مساواتشون لازم نمیان. بله اسما مقتضای ذات هست، هر اسمی مقتضای ذات، اما اینجوری نیست که مساوی باشه با ذات. نه، چرا؟ چون هر اسمی غلبه مظهریت برمونیت در یه فردیه، هر اسمی غلبه مظهریت برای او در یک فردی از افراد آن. خب اینجوری نیست که غلبه مظهریت برای هر اسمی در همه افراد عالم باشه. بله هر اسمی مقتضای ذات مطلبی درست، اما اینجوری نیست که اینا مساوی با ذات باشن. نه، شما مثلا یه فردی از افراد عالم رو که علما باشن در نظر بگیرید، در اینجا غلبه مظهریت برای اسم عالم، دیگه از اسمای دیگه خبری نیست، ذات هست و این اسم. در قدرتمندان و زورمندان غلبه مظهریت برای اسم قادر، اونجا باز ذات هست با این اسم، از اسمای دیگه خبری نیست. وقت ایشون تنظیرم میکنن به اجسام مرکب، جسم مرکب که معدن و نبات و حیوان باشه، که انسان هم یه نوع از انواع حیوان. ببینید الان جسم ما مرکب است به گفته دیروزی ها از عناصر اربعه، هر عنصری هم یه کیفیتی داره. خب کیفیات عربه که کیفیات عناصر باشه در جسم ما، در جسم انسان هست، هم حرارت هست هم برود هست. اما وقتی تب داریم کیفیت حرارت غلبه پیدا میکنه. گاهی وقتا که انسان بدنش یخ میکنه، سرد میشه، کیفیت برودت درش غلبه پیدا میکنه. با اینکه همه اینا هست در همین جسم، در جسم انسان هم عنصر آتش است که کیفیت حرارت داره و هم عنصر هوا که کیفیت برودت داره، هم حرارت درش هست هم برودت. اما اینا مساوی میشن با انسان؟ نه، در وقت تب غلبه با ظهور حرارت است، در وقتی که بدن انسان یخ میکنه غلبه با کیفیت برودت، ظهور این کیفیت قلب بیان اسما و حقایق هم گرچه مقتضای ذاتن اما مساوی نمیشن بازاد و مثلشون مثل همین کیفیات است با جسم مرکب. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: ثم ان اقتضاء الذات جمیع الاسماء بنفسها و اشتمال کل منها الذات به جمیع اعتباراتها و امکانت مقررتن اندهم لکنها انما یختلف به حسب ظهور احکامها فی القوابل. جواب از اشکال سوم: اقتضاء ذات جمیع اسما را به نفسها که خود ذات اقتضا میکنه و به ذات هم اقتضا میکند، چون اینا مقتضای تجلی ذات هم به ذات لذا به نفسها. این گرچه مقرر است نزد اهل عرفان و اشتمال هر یک از اسما بر ذات به جمیع اعتباراتی که اسما دارند، کلیتاً کانت و جزئیتاً، چه اسما کلی باشن و چه جزئی، همه مشتمل بر ذاتن. و این کانت مقررتاً اندهم، گرچه این دو مطلب ثابت است نزد اونها، لکن اسما انما یختلف اختلاف پیدا میکنن به حسب ظهور احکامشون در قوابل و مظاهر، که مظاهر موجودات عالم باشن، افراد عالم باشن، که از عالم علم شروع میشه تا میرسه به عالم علم، به حسب ظهور احکامشون که حکم هم حکم وجودیست در اینجا در قوابل و مظاهر، به حسب ظهور احکامشون یک غلبه اینجا مقدره، یعنی به حسب غلبه ظهور احکام اون اسما در قوابل، اختلافشون از این نظر که دیگه مساوات نیست. فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْغَالِبُ مِنْهَا به حسب ظهور احکامها فی بعض المظاهر اسمن کلی. توضیحش اینه که گاهی غالب از اسما در حسب ظهور حکم اسما در بعضی از مظاهر مثل مجردات اسم کلی است، که اونها مظهریت برای اسم کلی درشون غلبه دارد. و قد یکون اسمن جزئی، یا و در بعضی از مظاهر مثل موجودات مادی، مثلا مثل انسان طبیعی که مثال زدم، غالب از اسما بر حسب ظهور حد اسم جزئی است. و یکون ذالک الغالب هو الظاهر النائط له دون غیره من الاسما. خب حالا چه مظهریت برای اسم کلی در یک فردی از افراد عالم غلبه داشته باشه و چه مظهریت برای اسم جزئی، هر کدوم که باشه در اون صورت در اون مظهر فقط همون اسم مطرحه برای ذات نه اسماء دیگر. و یکون ذالک الغالب همون اسمی که ظهورش غلبه داره در فرد، هو الظاهر النائط له اون اسمیه که ظهور داره در اون فرد و نائط صفت است برای ذات دون غیره من الاسما نه سایر اسما. اینجوری نیست که هر اسمی مساوی بشه با ذات، با اینکه همه اسما هم مقتضای ذات هست. چرا یکون ذالک القائل هو الظاهر النائط له دون غیره من الاسما؟ فان احکامها مستحلکتون تحت حکم اسمهی، این ضمیر اسمهی به غالب برمیدن، چون دیگه حکم حکومت بقیه اسما مستحلک و فانی میشه تحت حکومت همون اسم غالب در اون مذهب در اون فرد از افراد آنه، دیگه از بقیه اسما خبری نیست. کما فت تبای المرکبه این ده حکم نابه انها آردتون او باردتون، تنظیرم میکنن به اجسام مرکب، هنگامی که حکم میکنه به این تین اجسام هار هستن یا بارد، با اینکه هر دو درشون از هم حرارت و هم برودن. و ازا تقرر هازا زهره، این مطلب که روشن شد جواب از اشکال سوم روشن میشه که انهو لا یلزمو من اقتضاء حقیقت فی نفسها اثمن و عدم انتکاکهی انها فی الوجود ان یکون ذالک الاسم ظاهرا حکمه فی جمیع صور تعیناتها ناعتا ایاه فی الکل. شأن چنین است که لازم نمیاد از این که اقتضا میکند حقیقتی که ذات باشه فی نفسها در مقام ذات واحدیت اسمی را و عدم انفکاکی آنها فی الوجود و این که ایت منفک نمیشه از اون حقیقت ذات در وجود، یعنی مقتضای ذات، لازم نمیاد که اون ایت ظاهر باشه حکمش حکومتش در جمیع صور تعینات اون حقیقت ذات، یعنی در همه مظاهر ناعتن ایاها فی الکل، لازم نمیاد که اون اسم صفت اون حقیقت و ذات باشه فلکل، یعنی در کل صور تعینات و مظاهر. و سلام.